اثر گذاشت بر جنگ و هر مسئله دیگری اثرگذار جدی هم هست. تشویق هدیه ای نبود. اینا ویژگی های دفاع مقدسه، هیچ کجا پیدا نمی کنید. درجه و رتبه ای نبود. شما وقتی توی جمع وارد می شدی دقیقا مصداق اون چیزی بود که در روایات ما پیرامون رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنن، میگن کسی وارد میشد در جمع از نشستن اون جمع نمیتوانست تشخیص بده پیغمبر اکرم چی کسی از اینهاست. جنگ چون چنین وضعی بود، امتیازی نبود، درجه ای نبود، رتبه ای نبود، یک چنین حالی گرفته بود از اون حال اولیه اسلام. مهمترین تشویق و مدال اون به طور حقیقی عرض میکنم، اشهد بالله نمیخوام در این گفته اغراق کرده باشم، مهمترین تشویقش رفتن به گودال شهادت، گودالهای خون، این تشویقش بود. شما وقتی یک گردان را فرا میخوندی میگفتی تو خط شکن هستی، یک احساس برجستگی میکرد، یک احساس افتخار میکرد، سربلندی خودش را در این میدونست. و بالعکسش هم همین بود. اگر شما به کسی میگفتی شما گردان مثلا جمعی اون وقت تصمیم گیری میشد، گردان مثلا احتیاط هستی، ولو این که مهم بود، اما چون فاصله اش با اون خطر و اون حالات کمتر بود، ناراحت بود، بعضی قهر میکردن، نگران میشدن. من یه وقتی تو کربلا پنج خیلی سخت بود، جنگ سختی بود، خیلی شهید دادیم. ما خودم توی لشکر ما تقریبا لشکر ما کامل تمام کادرش یک دور تبدیل شد و تغییر شد توی اونجا. این زمین کربلای پنج یک کانالی بود، کانال ماهی بهش میگفتند، دریاچه بود در واقع. طولش فکر میکنم بالغ بر 20 کیلومتر بود، عرضش هم 1 کیلومتر یکو تقریبا 100 متر بود. یه پل رو این بود، این پل طوری بود که زمین غرب این دریاچه بلندتر بود، یعنی تانک‌ها که اونجا 70-80 تا تانک مستقر شده بودن از دشمن، اونقدر مسلط بودن که هر نفری رد می‌شد از روی این پل می‌زدنش. ابوذر در جنگ تبوک از قافله عقب افتاد، چون خیلی ها پیاده می آمدن، اون جز پیاده ها بود. تو راه آب داشت، آب بخورد، تردید داشت که پیغمبر تشنه هست یا تشنه نیست، آب دارد یا آب ندارد. آب نخورد به این دلیل تا رسید به منزلی که پیغمبر در اونجا منزل کرده بودند. خب این ابوذره، ابوذر غفاری با همه عظمتش که در چشم ما از این اصحاب برجسته 4 تا 5 تا باقی مونده، موندن تا آخر، یکیش ابوذره. اما یه انسان عادی، نه انسانی که در محضر پیغمبر داره تربیت میشه، یه انسانی که بیش از 1400 سال یا قریب 1400 سال بعد از اون حادثه می آید، شنیده، خونده، گفتند اون روایات را، نه این که این محضر را، جبرئیل را، بوی وحی را استشمام کنن. برادر داشتیم برام ماهانی، علی ماهانی، خیلی علی مقدسی بود، خیلی مقدس بود، دستش مجروح بود، به پاش هم شبیه دستش بود، این زخم بدنش را همیشه به نوعی مخفی می‌کرد که تظاهر به این زخم نکرده باشه، این زخم را طوری نمایون نکنه که نمایش داده بشه. نه، خیلی حرف برادران، خیلی خودسازی بزرگی میخواد، اینا حرفای عادی نیست. یکی از خصوصیات جنگ این بود که خصوصیات فرماندهی ما، غیر از فرماندهان شهید برجسته به بزرگمون که شهید شدن، مثل شهید همت، شهید کاظمی، شهید خرازی، خیلی شهدای ارزشمند دیگری، فرماندهان گروهان و گردان ما واقعا تأثیراتشون تأثیرات بسیار استثنائی بود، آدم را به وجد می آوردن، امید تزریق می کردند، عجیب بودن، عجوبه بودن در همه موضوعاتشون. شرط اداره و فرماندهی سن نبود، شرط اداره و فرماندهی تحصیلات نبود، شرط اداره و فرماندهی رتبه نبود، شرط اداره و فرماندهی سنوات نبود، اما یه شرط وجود داشت و اون پخته شدن در کوره بود، زلال شدن در کوره بود. رشدهای الکی نبود، پفکی نبود، رشدهای حقیقی بود. به سرعت میدید یک فرمانده گروهان میرسید به مستوای فرمانده گردان، گردان را اداره میکرد، به سرعت به مستوای بالاتری میرسید. دلیلش انتخاب، انتخاب دقیق بود و درست بود. وقت ویژگی فرماندهی انکسار بود. برادران، اگر در هر ارتقایی و ارتفاعی که انسان پیدا میکند، حالا این ارتقا و ارتفاع چه منصبی باشد، مسئولیتی باشد، چه مقام مادی باشد، ثروتی پیدا بکند، چه علمی پیدا بکند، اگر در اون انکسار وجود نداشته باشد، خودشکستگی وجود نداشته باشد، این تکبر و غرور و نخوت و طاغوت را درست میکند. همه کسانی که به مرتبه طاغوت رسیدند، اول طاغوت نبودند. همه فرعون‌ها در مرتبه تولد فرعون نبودند. اما چون این انکسار وجود نداشت و هر کسی به یک نسبت فرعونی در وجودش داره، به تعبیر یک نویسنده‌ای، بعضی از انسان‌ها یک حیوان را در وجود خود دارند، بعضی از انسان‌ها یک نمایشگاهی از حیوانات را در وجود خودشون دارند. نمایشگاهی انسان، یک انسان خلق و خوی بدترین حیوانات را پیدا میکنه. اگر میخواهیم ما شبیه بشویم در هر دوره ای از عمرمون و بمانیم به نسبت اون دوره، این موضوع را نباید در وجود خودمون فراموش کنیم. اون انکساره، اون شکست داخلی در درون، خود را هیچ انگاشتن. این را دقت کنید، غرور، تکبر، نخوت، آفت هر گونه اثر تربیتی و اخلاقی و هر گونه مسئولیتی است. ما یادمون میره بعضی وقتا مسئول مثل پدره. پدر و مادر سه تا خصوصیت مهم دارن. یکی اخلاص در تربیت. پدر و مادر به بچهش در تربیت دروغ نمیگن، تربیت دروغ نمیکنن، ولی اون که خودش عمل نکنه، اما اون که توصیه میکند، اون درست را توصیه میکند. دوم صمیمیته، سوم نگرانیه. ما بیاییم شعارهای بیبها، کمبها، اون چیزی که ما بگیم جوان بخنده، نپسندیم بر بچه خودمون، بر محفوظ بودن دختر خودمون حریص باشیم، اما بر ولنگاری جامعه به عنوان مسئول بی توجه باشیم و کسی جرأت نکنه در جامعه اسلامی امر به معروف نهی از منکر بکنه. یه کشاورز خوب یه مسئول خوبه، او بر آبیاری دقت میکنه. وقتی این علفهای هرز تو مزرعش سبز میشن، قبل از اینکه دانه کنند و این دانه بریزد و قابل کنترل نباشد مزرعه را از بین ببرد، او را حرس میکند. امام و بعض بخش مهمی از شهدای مسئول ما و مسئولین ما در ترسیم نظام، ساختار نظام، سطوح و اهرم‌های نگاه دارنده نظام در مسئله دینی و حراست از جلوگیری از دیکتاتوری و منزه بودن جامعه تلاش زیادی کردن. از استثناست این نظام در ساختار و سازمان و قوانین خودش. این نظام رو باید قدر بدونیم. من اعتقادم اینه، دو کار در کنار همه کارها مهمه برای مسئله نظام. یکی وحدت. همه هم میگن وحدت. وحدت در تعریفی که عموماً در بعد سیاسی میشود معلوم نیست اینجا بیفتد، اما وحدت پیرامون اصول یک امر حقیقی است. باید بشود. مهمترین مؤلفه‌ای که در وحدت باید اتفاق بیفتد وحدت حول دشمنه. اگر پیرامون دشمن شما داری میجنگی با دشمن، اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد، تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت، لتولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. خوارج تولد چنین توطئه‌ای بود؟ قرآن سر نیزه، معاویه یک مرتبه تطهیر شد. شک کردن خیلی ها تو این موضوع، حالا که دشمن اینطوری نیست. دشمن یعنی به معنای امریکا به سطوح مختلف دیگرش از نابش. خب اگه آمدن یک ادعا آمدن گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید. چی میگه اصلا امریکا با ما دشمنه؟ نیست. بد فهمیدیم ما این را. شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عمل کرده دشمن، در سیطره های دشمن، در عمل کرده های دشمن، در سیاست های دشمن اون را نگاه کرد، گول نمیخوره. چرا امیرالمؤمنین با معاویه صلح نکرد؟ اگر امیرالمؤمنین با معاویه صلح میکرد و مشروعیت به معاویه میداد، از حکومت امیرالمؤمنین و مشروعیت حکومت امیرالمؤمنین چیزی باقی میموند؟ ممکن بود ظاهرش امیرالمؤمنین به شهادت نرسد، اما از اسلام چی باقی میموند؟ این موضوع خیلی مهم هست. کسانی که در این منصب ها و جایگاه ها قرار گرفتند، اگر آدرس غلط دادن به جامعه ما و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنن. اینا مرتکب خیانت شدن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته. این بعد مهمی است. ابعاد گوناگون این داره، بعدش توجه کرد. موضوع دوم، مسئله آگاهی و آمادگی مردم ماست. آگاهی و آمادگی دو ضلع و دو مسئله لازم و ملزوم همند. اگر جامعه آگاه نبود آماده نمی شود. اگر جامعه آمادگی خاصی پیدا کرد بدون اون آگاهی، این به نتیجه نمی رسد. شما یک لشکر را بیارایید، مجهز کنید، مسلح کنید، توی میدان ببرید، اما اون شعور لازم، اون آگاهی لازم را نداشته باشد، این فرو می ریزد. این در اولین حمله فرو می ریزد. آگاهی و آمادگی جامعه به اون چیزیست که فهم مردم را توسعه بده، شعور مردم را توسعه بده، خواسته های مردم را تعالی بده. اگر خواسته های مردم، اگر شعور مردم، اگر فهم مردم تعالی پیدا کرد، مردم خواسته های بلندی را طلب کردن. تو دانشگاه های ما خواسته های دانشجویی خواسته های بلندی بود. این جامعه رشد میکنه. اگر خواسته ها را آوردین در یک حد نازلی و پستی، این جامعه رشد نمیکنه. این برمیگرده به مسئولین کشور. این همون نقش پدر و مادر را دارد. این همون ترسیم هدفه. نظام ما بسیار اهمیت دارد. هر مقدار، همه ما، بیش از ما، صدها برابر بیش از ما، بیش از 200,000 نفر در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند و امروز 1,000,000 نفر دیگری شهید بشود. این جامعه و این نظام ارزش این فداکاری را دارد. باید به جامعه خودمون تزریق کنیم، ترویج کنیم این موضوع را، بگیم به جامعه خودمون مطلب را، اهمیت نظام را برسونیم. این حس به وجود بیاد، این که ما در اطراف خودمون در طول 16 سال گذشته قریب 3,000,000 انسان کشته شدند، اما این نظام مصون باقی مونده. این ساده نیست، این ارزش کمی نیست. فرقی بین شمال تهران و جنوب تهران و شرق ایران و غرب ایران و شمال ایران و جنوب ایران هم ندارد. نظام اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ما که امروز مسئولیتی بر دوش داریم تو میدان‌های گوناگون، این مسئولیت را با تمام جانمون به این دلیل باید انجام بدهیم که امروز اسلام مجسم نظام جمهوری اسلامی و همون چیزیست که امام حسین به خاطر اون جان داد. اشکال نداره انسان خب به یه کسی را بیشتر داشته باشه، خب به یه کسی را کمتر داشته باشه، اما اصول را نباید خدشه دار کند. این حب نباید بر اصول اثر بذارد، نباید اثر بذارد. اگر اثر گذاشت، من خود باخته اون شخصم، باختم خودم را، شما باختی خودتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیرمردان دیار پاک ایران، ای رادمردان، شورآفرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران،
ای بهترین مفهوم عیسی در لحظه های جرم پیکار، ای هر کجا با نام حق آغاز کرده، ای در رسیدن تا هدف اجاز کرده، تا عزمتان راسخ چو البرز و سهند است، با نامتان هموار ایران سر بلند است.
ای رهزمانان، ای سرفرازان، نیرویتان جاوید باد و پرتوان باد، ای راد مردان، شورا فرینان، وقت شما پیوست بیدار و جوان باد.
ای قلب های پرتپش از عشق و ایمان، توفنده در پیکارها مانند توفان، هموار سبز و شاد و پر امید باشید، روشنگر و پیروز چون خورشید باشید.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان، شورا فرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوی. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پیندوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پیندوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله همسفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پیندوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیهم السلام گفت. با شنیدن حرفهای حاج کریم، سعد برادر عبدالرحمن در تایید حرفهای حاج کریم پینه‌دوز حکایتی از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف کرد. بعد از مباحثه زخمی که حاج کریم از راهزنا خورده بود سر باز کرد و اون بیحال شد. عمران و احمد دنبال راه چاره‌ای بودند تا حاج کریم رو به طبیبی برسونن که داروهای لازم رو برای مداوای اون داشته باشه. احمد و عمران کنار رودخونه سرگرم صحبت بودند که صدای فریاد همراه با ناله حاج کریم از چادر بلند شد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 29. شب بود و ستاره‌ها تو آسمون سوسو می‌زدند. عمران و احمد کنار رود نشسته و سرگرم صحبت بودند که صدای فریاد حاج کریم از داخل چادر بلند شد.
دست نگه دارید، آسمون‌ها نخورید، نخورید.
عمران و احمد وحشت‌زده رو برگردوندن و به چادر خیره شدند. حاج کریم پینه‌دوز توی بستر نشسته بود و با بغض فریاد می‌زد.
نخورید، دست نگه دارید.
عمران به سمت چادر دوید. حاج کریم با چشمایی که باز بود و معلوم نبود به کجا نگاه میکنه توی بستر نشسته بود. از زخم شونش خون بیرون زده و دور دهنش کف بسته بود. احمد سر پینه‌دوز رو به سینه‌اش چسبوند. عمران وحشت زده به حاج کریم نگاه کرد و گفت:
دهانش غذایی را که خورده پس داده است.
شونه‌های حاج کریم از شدت گریه تکون می‌خورد و با هر تکون خون از زخم شونش بیرون می‌زد. عمران با عجله از چادر بیرون دوید و فریاد زد:
اسبی به من بدهید، آیا اسبی نیست؟
دو مرد در دل تاریکی و با عجله به سمت عمران دویدند و یکی از اونا پرسید:
چه خبر است؟ این صدای گریه و ناله پینه‌دوز نیست؟
اسبی به من بدهید، باید هرچه زودتر به سراغ طبیب بروم.
یکی از اون دو مرد سری رفت تا برای عمران اسبی بیاره. راهله دختر حاج کریم وحشت زده به سمت چادری رفت که پدرش در اون خوابیده بود. از صدای ناله پدرش بغض کرده بود. عمران رو به اون کرد و گفت:
آرام باش راهله، من به سراغ طبیب می روم و او را به بالین پدرت می آورم.
مردی که دنبال اسب رفته بود برگشت. عمران سوار اسب شد و با صدایی بلند و طوری که راهله بشنوه گفت:
با شتاب خود را به طبیب می رسانم، نگران نباش راهله، زود باز می گردم.
عمران سوار بر اسب توی صحرا میتاخت. لباسش توی باد تکون میخورد. خورشید آروم آروم از پشت کوه سرک میکشید و در حال طلوع بود. عمران همینطور که سوار بر اسب پیش میرفت کمر صاف کرد و به نقطه دور خیره شد. قد و قامت مردی از دور پیدا بود. عمران به سمت اون تاخت. با شنیدن صدای پای اسب مرد رو به سواری که پیش میومد ایستاد. عمران با عجله از راه رسید و نفس زنان پرسید:
آیا در این حوالی طبیبی میشناسی؟
اسب مقابل مرد ناشناس بیقراری میکرد، انگار تحمل موندن نداشت. مرد ناشناس پرسید:
طبیب؟
آری، آن که طبابت بداند و بتواند جراحتی را مداوا کند.
مرد ناشناس سر تکون داد و با دست به سمتی اشاره کرد و گفت:
از آن طرف برو.
عمران به راهی که مرد اشاره کرده بود نگاه کرد. مرد ناشناس گفت:
به نیشابور برو و آنجا خانه کمال الدین طبیب را پیدا کن.
کمال الدین طبیب؟
آری، او و خواص گیاهان آگاه است و این علم را از علی ابن موسر رضا مخته.
گفتی علی ابن موسر رضا؟
آری.
این طبیب که گفتی کمال الدین علی ابن موسر رضا را کجا دیده است؟
آن سال که علی ابن موسر رضا از مرو به خراسان می رفت از این مسیر گذشت.
از این مسیر؟
آری، حتی زیر این درخت هم نشست و با کسانی که اینجا بودند سخن گفت.
عمران از اسب پیاده شد. هنوز افسار اسب توی دستش بود. اون کنار درخت ایستاد و پرسید:
این درخت؟
آری، همین درخت. عمران دست دراز کرد و به تنه درخت دست کشید. همین که دستش به درخت رسید صدایی توی ذهنش تنین انداخت.
گفت: بگویم نشان به آن نشان که فریادی از ته دل کشیدی و بغضت شکست و خاک برهوت را بر طاق آسمان پاشیدی و صاحب زمین و زمان را صدا زدی.
صدا انقدر واضح بود که عمران وحشت زده به عقب برگشت و دنبال صاحب صدا گشت و با خودش گفت:
همان صدایی است که وقتی در برهوت گم شده بودم شنیدم، صدای کسی که خود را فرستاده علی ابن موسر رضا معرفی کرد.
مرد ناشناس با تعجب به عمران خیره شده بود. عمران به اون نگاه کرد و با اشاره به درخت پرسید:
تو با چشمان خودت دیدی که علی ابن موسی رضا به این درخت تکیه داد؟
آری، حتی با من سخن گفت.
با تو؟
آری، به ایشان عرض کردم بیچاره فرزندان ما که در آینده متولد خواهند شد و از برکت وجود شما محروم خواهند بود.
خب ایشان چه فرمودند؟
ایشان لبخندی زدند و فرمودند: آیا نشنیده ای که رسول خدا فرمودند پاره ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد؟ پس هر مؤمنی که او را زیارت کند، خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند و آتش را بر بدنش حرام خواهد کرد.
نپرسیدی منظورشان چه کسی است؟
پرسیدم. علی ابن موسی رضا مرا به نام صدا زدند و فرمودند: منظور رسول خدا من هستم. پس اگر فرزندان تو یا هر مؤمنی برای زیارتم بار سفر ببندد، دعایش اگر به صلاح او باشد مستجاب و گناهانش آمرزیده خواهد شد.
دیگر چه فرمودند؟
فرمودند هر کس مرا در سرزمین خراسان زیارت کند، همانند کسی است که رسول خدا را زیارت کرده باشد و خداوند اجر 1000 حج مقبول و 1000 عمره مقبوله را برای او می نویسد و من و پدرانم از شفاعت کنندگان او در روز قیامت خواهیم بود.
خب تو چه گفتی؟
با شنیدن سخن امام اش در چشمانم حلقه زد و پرسیدم: آیا درباره مزار و مقبره خودتان سخن می گویید؟ وای بر ما که زنده باشیم و شما در خاک مدفون باشید. حضرت فرمودند: خاکی که مزار من در آن قرار خواهد گرفت باقی است از باغ‌های بهشت و محل رفت آمد فرشتگان است و هم بار گروهی از آسمان نازل می شوند و گروهی بالا می روند تا روز قیامت. اشک تو چشمای مرد ناشناس جمع شده و بغض به گلوش چنگ انداخته بود. عمران نگاهی به اون کرد و نگاهی به درخت. بعد سوار اسب شد و گفت:
آیا اینجا آبی هست که تشنگی اسبم را برطرف کند؟
آنجا پشت آن تپه چاهی هست که کنارش چوپانی گوسفندانش را میچراند. عمران با پا به پهلوی اسب زد و اونو هی کرد. اسب راه افتاد و به تاخت توی صحرا پیش رفت. عمران به تاخت پیش می رفت. اون با عجله از کنار تپه‌ای رد شد و به سمت نیشابور تاخت. مدام چهره حاج کریم پینه‌دوز و دخترش راحله توی ذهنش مجسم و صدایی توی ذهنش تکرار می شد. عمران همینطور که روی اسب نشسته بود چشماشو بست و خودشو به تنین صدا سپرد:
من از طرف علی ابن موسی رضا آمدم. من پیک علی ابن موسی رضا هستم.
صدا تو گوش عمران تنین انداخته بود. عمران از بین چند درخت رد شد. صدای سوم اسب بین درخت‌ها پیچید و پرندگانی که روی درخت‌ها توی لونه‌هاشون و روی شاخه‌ها نشسته بودن از ترس به آسمون پریدن. عمران سر بلند کرد و پرنده‌ها رو دید. دوباره صدا تو گوشش تنین انداخت:
او همانی است که زمین و زمان را به او سپردند. 7 دریا، 7 آسمان و 7 خاک.
عمران از کنار مزرعه‌ای رد شد. چند کشاورز براش دست تکون دادن. عمران بی توجه به اونا تاخت و پیش رفت. کمی که گذشت زیر سایه درختی ایستاد تا نفسی تازه کنه. دستی به گردن اسبش کشید. بعد مشک برداشت و چند جرعه خورد و به سر و صورتش ریخت. بعد هم مشک بالای سر اسب نگه داشت و آب روی سر اون خالی کرد. دوباره صدا تو گوشش تنین انداخت:
40 قدم که از این سو برداری به روستایی میرسی. آنجا سراغ خانه پینه‌دوز را بگیر. او راه چشمه آب حیات را نشانت میدهد.
صدای فرستاده امام رضا همون که در برهوت به عمران مشکی پر از آب داده و اونو به خونه حاج کریم پینه‌دوز راهنمایی کرده بود، مدام تو ذهن عمران تنین انداز میشد.
Oh.
دوستان عزیز، تا فردا و آخرین بخش از روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.